رادیو سوینا تقدیم می کند. صدای صحنه.
به نام خالق هستی. خانم ها، آقایان، خوش آمدید به صدای صحنه. بسیار خوشحالم از اینکه در یک عصر آدینه دیگه افتخار دارم از طریق رادیو سوینا و برنامه صدای صحنه در خدمتتون باشم. امیدوارم عزاداری ها و سوگواری هاتون در ماه های محرم و سفر مورد قبول درگاه احدیت قرار گرفته باشه و عرض تبریک و تهنیت دارم به مناسبت اعیاد پیش رو در ماه ربیع الاول. این هفته هم افتخار دارم تا به اتفاق همکارانم مروری داشته باشیم بر آن چیزی که در هفته جاری در عرصه هنرهای نمایشی اتفاق افتاد و به سراغ نمایش هفته هم خواهیم رفت. همراه ما باشید لطفاً تا انتهای برنامه. این هفته هم در کنار من سرکار خانم مرضیه کریمی همراه و همدل همیشگی صدای صحنه حضور دارن و در بخش نخست ازشون درخواست میکنیم تا اشاره‌ای داشته باشن به تعدادی از آثاری که در حال حاضر در تماشاخانه های تهران روی صحنه هست. خانم سلام، عصرتون بخیر، خوش آمدید.
به نام خدا، منم سلام عرض میکنم خدمت همه شنونده های عزیز رادیو سوینا، برنامه صدای صحنه. پیشا پیش هم بابت صدای گرفتم از همه گی عذرخواهی میکنم.
خواهش میکنم، در خدمت شما هستیم.
خواهش میکنم. بله، این هفته هم با چند تا از نمایشایی که توی تماشاخانه‌های مختلف تهران هستن در خدمت عزیزان هستیم. اولین نمایش، نمایش هیچ چیز جدی نیست هست، به کارگردانی آقای مسعود دلخواه و نویسندگی آقای روچ اورلاف هست. امیدوارم که اسمشون درست خونده باشم. و این کارم آقای عبدالمحمد دلخواه ترجمهشون کردم که از 16 آبان تا 1 آذر هر شب ساعت 21 توی تماشاخانه ایران شهر سالن استاد سمندریان به روی صحنه میره. بازیگری که توی این کار حضور دارن، حالا ما به منتخب عرض میکنیم دیگه، بله، اسم بازیگر رو، آقایان و خانم ها حمید رضا هدایتی، سارا اللهیاری، صادق حیدری، محمد رضا میری و خانم مریم قربانیان هستم. توی خلاصه این کار اومده که یه گروه تئاتری قصد داره تلفیق از آثار شکسپیر، بکت، پینتر و اورلاف رو به شیوه پست مدرن اجرا بکنه، اما آنچنان درگیر حواشی میشن که اتفاقات غیرمنتظری پیش میاد. که نمایش دوم، نمایش گریز از مرکز هست، به نویسندگی و کارگردانی آقای احسان اکبرنژاد، که هر شب از سیام مهر ماه تا سیام آبان هر شب ساعت 21 توی تماشاخانه سپن سالن شماره 2 به روی صحنه میره. این کار بازیگرایی که توی این اثر حضور دارن خانم ها و آقایان محمد نادری، الهام جدی، پریسا بنی آدم، فردین شاه حسینی، وحید نفر، احسان اکبرنژاد و مهرداد زیایی هستند. توی خلاصه این کار اومده که بزرگترین خلافکارای آمریکا تصمیم میگیرن از انبار سلاح هسته‌ای دزدی کنن. برای این کار مجبور میشن خود را نمایش بعدی نمایش کاتالپسی هستش که هر شب از 8 آبان تا 8 آذر توی امارات نوفل و شاتو سالن 1 به روی صحنه میره. کارگردان این کار آقای وحید نفر هستن. نویسندگی این کار آقای علی امیر ریاهی هستن. بازیگری که توی این اثر حضور دارن خانم ها و آقایان سهیل سایی، پانتا مرزبانیان، امیر ادپرور، مانی ترلان، سهیل ملکی، محمد قزنفری و احمد لشینی هستن. این کار یه بازیگر خردسال هم داره به اسم مانلی نفر. خلاصه این نمایش اینطوری هستش که کولر منزل کیانوش و همسر شهرزاد از کار میفته و پس از رفت آمدهای بسیار متوجه میشن که کانال های کولر در حال ازدیاد میباشد. باید بریم ببینیم واسه چی در حال ازدیاد شدن دیگه. نمایش بعدی اسمش آندیگری هستش، به کارگردانی خانم سمانه زندی نژاد و نویسندگی آقای آرمین جوان. بازیگرها که توی این اثر حضور دارن خانم‌ها و آقایان آزادی صمدی، محمد رضا علی اکبری و طاهر حزاوه هست. امیدوارم که اسمشون رو درست گفته باشم. این کار هر شب از آبان 98، یعنی کل آبان ماه 98، هر شب توی پردیس تئاتر شهرزاد توی سالن ارکیده به روی صحنه میره. نمایش بعدی اسمش خیلی جالبه، اسمش هست من. نویسنده و کارگردان این اثر آقای سیاوش پاکراه هستن. بازیگر که توش حضور دارن خانم ها و آقایان غزاله تود زعیم، امیر شمس، شبنم دادخواه و مصطفی لطیفی خواه هستم. این کار هر شب ساعت 19 از 24 مهر تا 28 آبان توی تالار مولوی سالن اصلی به روی صحنه میره. توی خلاصه این نمایش اومده که فاجعه‌ای پشت دری بسته در حال رخ دادن است. جریان سیال ذهن شخصیت اصلی به صورتی پراکنده داده‌هایی را پیش روی تماشاگر نمایان می‌سازد تا بر اساس تأویل او چرایی و چگونگی آنچه از چشمانش پنهان است اوریان شود. ما طبق معمول هر هفتمون یه کار کودک هم توی فهرست کارامون هست.
بله.
به اسم نمایش کدو قلقل زن.
درست.
این کار هم از 18 مهر تا 1 آذر روزهای چهارشنبه تا جمعه هر شب ساعت 18:15 توی مرکز تئاتر توانش به روی صحنه میره. نویسنده و کارگردانش آقای مهرداد مصلحی هستن و بازیگری که توی این کار حضور دارن خانم ها و آقایان ندا فرمانی، مهرداد مصلحی، آمسنا حاجی آبادی، نیلوفر کمپانی و مژگان شرطی هستن. خلاصه نمایش هم همونجور که هممون خودمون میدونیم دیگه، از بچه که بلدی، یه پیرزنی برای دیدن دخترش که در روستای دیگری زندگی میکنه از راه جنگل راهی اونجا میشه. در راه با حیواناتی روبرو میشه که با ترفندهای مختلف از دست اونها میگریزه، اما در راه بازگشت. نمایش آخری که تو فهرست ما هست نمایش بداهه هست که توی تماشاخانه ایران شهر سالن استاد ناظرزاده کرمانی از 18 مهر تا 22 آبان هر شب این کار 3 تا سانس اجرا میره، ساعت 19:30، 20:30 و 21:30. طراح و کارگردان این اثر آقای آروند دشت آرای هستن و بازیگری که به ترتیب الفا توی این اثر حضور دارن خانم ها و آقایان ستاره پسیانی، دیبا خاتمی، کاظم سیاهی، علی شادمان، الهام کردا، آزاده صمدی، رضا کیانیان، سهیل مستجابیان، فاطمه نقبی و مارین ون هولک هستن. توی خلاصه این نمایش اومده که این نمایش خلاصه نمیشه.
بسیار هم عالی، خیلی ممنونم ازتون سرکار خانم. در بخش دیگه باز هم همراه شما هستیم. متشکرم.
سلامت باشین، خواهش میکنم.
شنونده رادیو سوینا هستید.
جناب، در کشور من ما شما رو به چشم ملتی وحشی میبینیم که ارتش اون برای سرگرمی به بچه های ما تیراندازی میکنه. مردم شما که به خاطر ایمانشون آزار و اذیت میشدن و در جریان پوگروم ها به قتل میرسیدند به فلسطین پناه آوردن، جایی که با آغوش باز پذیرفته شدید و اجازه پیدا کردید عبادت کنید و به زندگی خودتون برسید و قوی تر بشید. و وقتی به اندازه کافی قوی شدید، خونه های ما رو آتیش زدید، 1,000,000 نفر رو از فلسطین بیرون کردید و تا همین امروز ادعا دارید که هیچ وقت چیزی به عنوان فلسطین وجود نداشته. پس می فهمید که چرا ما به شما به عنوان طرف ایدئال صلح اعتماد نداریم. این هفته به سراغ نمایشی رفتیم تحت عنوان اسلو، نمایشی به نویسندگی جی تی راجرز، نویسنده آمریکایی و ترجمه جناب آقای محمد منعم. این نمایش از 18 مهر ماه به روی صحنه تماشاخانه ایران شهر سالن استاد سمندریان رفته و اجراهاش تا روز 13 آبان ماه ادامه داره. کارگردان این اثر بر عهده یوسف باپیری از کارگردانان جوان کشورمون هستش که در سالهای گذشته آثار موفقی رو مثل نمایش ویران، نمایش کامنت، مرگ هوتن و چند اثر دیگه تونسته به روی صحنه ببره. در این اثر نمایشنامه نویس سعی کرده نگاه و روایتی مستند از پیمان صلح اسلو که در سال 1993 بین نمایندگان کشور فلسطین و رژیم صهیونیستی برگزار شد داشته باشه. البته که نویسنده نگاهی طنزآمیز و کاریکاتوری هم به این رویکرد داشته، در حین اینکه خواسته روایتش مستند باشه. توجهتون رو به شنیدن بخش‌هایی از صدای نمایش جلب می‌کنه.
Yeah. چون اونا که سیاست نداره فرانسوی خیلی لنگم
میکنی. من فرانسوی نیستم، نروژی هم بردن سیاست ندارم نیستم.
بعد اصلا این بار نگاه که حرف بزرد باشم دوباره ادامه میده که نه میدونم بابا این کار بوده
شما با ما یه سیاست مدر فرانسانی یا رو میدیم بابا مردی که من رئیس مؤسسه پاپوز نروژ هم
بابا من چند کلمه باز رو برا سر بزنم ملاقات تموم میشه میام بیرون و کل مسیحه این فکر میکنم واقعا این مرده کاره هزه کاره کرده
شش ماه بعد اون نخست وزیر شد و من چی هیچ یه دردتون چون فقط یه روی این آدم بودم و بهترم کاملا میشناسمش.
خب این یه موقعیت خیلی ویژه است. سری
بله بله شما خیلی آدم ویژه ای هست. تو هم یه آدمی هست مثل اون یه سیاستمدار برجسته که چیزایی میتونی ببینی که بقیه نمیتونم ببینم. از هر دو نخست وزیر میشه و به هر همه ما توی این کشور تحت رهبری شما اوضاعمون عالی میشه. پس به سلامتی یوهان یورگن هوست. امیدوارم همونطور که کشتی ما رو به سمت ساحل‌های ناشناخته میبریم کشتات هم باز نگردیم و بفهمیم دوباره چی هستیم.
اتفاقا بهتون میگم دوباره چی نیستم. سر کله زده با فارین کریستوفر فرمان دیدیش؟
نه آره؟
آره؟
آره دیده
دیدیش همون دیشب فیلمش رو
بودست چیز فرمان کریستوفر فرمان
خب تو چرا این کارو نمی کنی؟
چی؟ برقراری تو تو خواهر
نمی کنی؟
در مهماه سال جاری توسط یکی از تماشاخانه های خصوصی شهر تهران، مجموعه تئاتر مستقل تهران، برنامه تحت عنوان عصر تجربه برگزار شد. برنامه‌ای که فرصتی ایجاد می‌کرد برای گروه‌های جوانی که کمتر مجال دیده شدن دارن با ایده‌های نو و تجربه‌های جدیدشون رو در معرض آزمون و خطا قرار بدن. البته این برنامه در سال گذشته هم برگزار شد و با استقبال قابل قبولی روبرو شدش. در این بخش از برنامه افتخار دارم گفتگو بکنم با جناب آقای بابک احمدی، مدیر روابط عمومی این مجموعه و از روزنامه نگاران با سابقه عرصه تئاتر کشورمون. قربان سلام، عصر شما بخیر. ممنونم از این که به برنامه صدای صحنه اومدید.
منم به شما سلام و عصر بخیر میگم. خیلی ممنونم از این دعوت و سلام عرض میکنم خدمت شنونده های محترم برنامه‌تون. در خدمت شما هستم.
سلامت باشین، خیلی ممنونم ازتون. قربان توضیح میدید در مورد عصر تجربه و آن چیزی که در این مدت در مجموعه شما اتفاق افتاد؟
واقعیتش اینه که توی این چند سال اخیر یک جریان‌های تولیدی در تئاتر ایران شکل گرفتن که این جریان‌های تولیدی به هر حال هر کدومشون خط و ربط اجرایی و زیبایی شناختی خودشون رو سعی کردن به تئاتر به نوعی بقبولونن یا حقنه بکنن. این بیشتر شاید کاری که تئاتر مستقل داره انجام میده به نوعی ایستادگی در برابر جریان‌های مرسوم تولیدی هست، حتی به جای اینکه بگم شکل‌های مرسوم اجرایی. اینجا در این باکس یا این برنامه ای که عصر تجربه نام گرفته در تئاتر مستقل، ما از گروه هایی دعوت میکنیم که مستعد هستند و شاید دارن به شکل دیگری از تولید فکر میکنن یا اصلا هنوز به فکر این نیفتادن که درگیر مناسبات به قول معروف تئاتر مرسوم یا بدنه جریان اصلی بخوان بشن و یک امکانی در اختیارشون قرار میگیره به صورت رایگان، سالن در اختیارشون قرار میگیره که بتونن تجربه های خودشون رو به نمایش بگذارن و یا شاید اصلا تجربیاتی رو به دست بیارن. هدف یه جور فراهم کردن امکان آزمون و خطا هست بیشتر، که هم برای ما شامل این روی کرد میشه، یعنی خود ما هم شاید داریم تو این دو سه دوره اخیر که چون سومین دورش امسال برگزار شد همچنان ما هم داریم یه نوع آزمون و خطاهایی میکنیم و گروه هم اینطور بهشون این اجازه رو میدیم که آزمون و خطا کنن، چون واقعا وضعیت مالی و اقتصادی تئاتر در شرایط فعلی اصلا این امکان رو نمیده به گروه ها که بخوان حالا با طیب خاطر با آرامش بیشتر وارد اصلا به چیز دیگری فکر بکنن، به نوع دیگری از تولید و اجرا فکر بکنن یا ایده هایی رو به نمایش بگذارن. بعضی ها اصلا به مرحله داشتن سالن و یا همچین چیزی نمیرسن.
دقیقا.
ما سعی کردیم که در اختیار اونا بذاریم سالن رو.
درسته، بسیار هم عالی. خب قربان، توضیح میدین که روند انتخاب این آثار و گزینشش به چه صورتی هستش و به چه مدت این فضا در اختیار هر گروه داده میشه؟
واقعیت اینه که از پایان شهریور ماه تا ابتدای آبان ماه این زمان در اختیار گروه ها گذاشته میشه. یک بازه حدودا 40 روزه سالن در اختیار گروه ها قرار میگیره. روند انتخابش هم به نوعی مرتبط با رویکرد سالن تئاتر مستقل تهران که از ابتدا این سالن سعی نکرده میزبان پیشنهادها و درخواستهای دیگران باشه، خودش رفته سراغ گروه ها و خودش پیشنهاد داده به گروه ها که بیان در این سالن اجرا کنن، چون شکل مرسوم این هستش که بله. سالندارها منتظر میشن که افرادی به اونها مراجعه بکنن، ولی آقای کوشکی در تئاتر مستقل از ابتدا همین روی کرد رو نداشته.
بله.
من که خودم یه حدودا یک سال، یعنی هنوز نشده یک سال که با مجموعه مشغول به همکاری هستم، ولی در دو سه سال ابتدایی شکلی تئاتر مستقل همین روی کرد رو نداشت و دعوت میکرد از کارگردانهایی که یک شکل شمایل زیبایی شناختی و روی کردهای اجرایی خاصی داشتن که میتونست به نوعی الگو قرار بگیره در بحث اجرا، از اونها دعوت میکرد که بیان، به نوعی شاخص بودن. مثلا افرادی مثل محمد مساوات، آقای امیررضا کوهستانی و افرادی از این دست در تئاتر مستقل اجرا کردن، کما اینکه خب بودن گروه هایی که اصلا ناشناخته بودن، تجربه های اول و دومشون بود که به تناوب به اونها هم امکان اجرا داده شد، که این هم بعضی موقع دیگه ناچاره آدم، یعنی مدیر یک سالن خصوصی برای گذران امور اقتصادیش یه مقدار از ایده‌های خودش عقب بشینه و اجازه بده کارهایی که میزانی فاصله دارن از نظرگاه خودش هم جا اجرا برن، ولی اثر تجربه هم این شکلی بود. روی کرده تئاتر مستقل در دعوت و انتخاب گروه هم خارج از این شکل اصلی که خدمت شما عرض کردم نبوده، یعنی به دو شکل ما دعوت کردیم، به هیچ وجه درخواستی نپذیرفتیم. دعوت همون هم به این صورت بود که آقای کوشکی خودشون در یکی دو تا جشنواره های دانشگاهی به عنوان داور حضور داشتن و از بین کارهایی که دیده بودن تعدادی از کارها رو پیشنهاد دادن برای حضور در عصر تجربه سوم. بعضی از گروه هم اصلا در این سه دوره مستقیما همیشه حضور داشتن به خاطر علاقه خودشون و علاقه ما، یعنی یه چیز دو طرفه بود بین ما و گروه و روی کرد و شکل اجرایی اونها که ابدا نمیتونست در سالن دیگه اتفاق بیفته یا اصلا این امکان رو بهشون نمیدادن که بخواد اتفاق بیفته. شکل دوم دعوت ما هم بر اساس شناختی بود که من کوچکتر از گروه ها داشتم و بعضی گروه ها داشتم که اونها رو دعوت کردم. به عصر تجربه بیان که ما شاهد شکل و شمایل اجرایی اونا باشیم. و در نهایت به 6 گروه رسیدیم. البته ابتدا 7 گروه مد نظرمون بود، ولی به دلایلی موفق نشدیم یکی از اجراها رو داشته باشیم و در نهایت 6 نمایش روی صحنه اومد.
بسیار هم عالی. و این 40 روزی که شما فرمودید در واقع بین این 6 گروه تقسیم میشه، درسته؟
بله.
یعنی تقریبا هر گروهی شاید 6 یا 7 شب فرصت اجرا داشته باشن اگر اشتباه نکنم.
کمتر یا بیشتر، مثلا یک اجرایی داشتیم که 3 شب بیشتر نمیتونست، یا یک اجرایی داشتیم که 6 اجرا براش دیده بودیم. یعنی 2 تا گروه بودن که حدودا 6 اجرا براشون دیده بودیم و گروهی هم بود که بیشتر از 10 اجرا داشتیم. این بستگی به شکل و شمایل اجراهاشون و نوع مخاطبی که احتمالاً داشتند اون گروها ما این جدول رو در اختیارشون گذاشتیم.
و فکر میکنید تو این بازه زمانی مجال دیده شدن براشون فراهم میشه؟ با توجه به اینکه فکر میکنم ساعتهایی هم که به این گروه ها اختصاص داده شده ساعتهایی که البته شاید به دلیل اینکه بخش عمده ای از مخاطبان این آثار در واقع دانشجویان باشن، شاید زمان مناسبی برای تماشای این کارها از سوی اونها باشه.
بله، ما امسال 3 ساعت تا 3 زمان مشخص متفاوت گذاشته بودیم برای گروه ها. از ساعت 5 عصر، 7 عصر و 11 شب دوست. که اون اجرایی که خدمت شما عرض کردم 3 بار یعنی 3 شب بتونستن روی صحنه باشه، اجرایی بود که اصلا درخواستش 11 شب بود. در دوره های قبل هم 11 شب روی صحنه رفته بود و با توجه به مود و حال و هوای اجرایی خیلی زمان مناسب و خوبی بود براش. گروه دیگه هم البته 3 اجرای خودش 11 شب تجربه کرد که بعداً به 7 شب هم منتقل شد. منتها در 11 شب خیلی حال و هوای متفاوتی پیدا کرده بود کارشون. در این 3 تا بازی زمانی گروه رو ما توضیح کردیم اجراشون رو. از اون نظری که شما عرض کردید بفرمایید، به نظرم این امکان تا حدی به وجود اومد. منتها یک مسئله عمده وجود داره در اصل تجربه که ما باید حالا در دوره آینده سعی بکنیم اون مسئله رو برطرف کنیم و اون هم به یه مقدار به چجوری میگم یعنی جمعیت تئاتر و علاقه‌مندان
بله.
تئاتر بیشتر حتی توجه نشون بدن به
بله.
باعث عصر تجربه. یعنی ما چیزی که باش مواجه شدیم امسال این نبود که گروه ها مخاطب نداشتن، اتفاقا خیلی جالب که گروه ها مخاطب خوبی داشتن. ضمن این که این اجراها این گروه ها گروه های نیستن که ما بگیم همه علاقه‌مندان تئاتر میتونن مخاطبش باشن.
بله بله.
اتفاقا بعضی از کارها بودن که میتونستن اصلا مخاطبای زیادی هم نداشته باشن، بیشتر از 50 نفر شاید اصلا جذاب نبود براشون که مخاطب داشته باشن. ولی چیزی که باهاش مواجه شدیم یه مقدار شاید کمکاری یا تنبلی حتی دانشجوها بود میتونن بگم،
چون
متوجه میشدن و باخبر میشدن در حال که دوستانشون و همکارانشون در این قالب دارن روی صحنه میرن. اما عموما وقتی باشون مواجه میشدیم که کار از کار گذشته بود، یعنی اجرا تموم شده بود، بعد اونا میگفتن که ما مثلا میخواستیم بیام کارو ببینیم حیف شد که نشد یا یادمون هم بیادیم شد. یه مقدار از این هم، ولی به طور کل خوب بود بگمانم، چون جلسات نقد و بررسی هم برای بعضی از کارو برگزار شد. بعضی از جلسات نقد و بررسی اونو همچنان با اینکه اون باکس و اون جریان اصلی تموم شده ادامه خواهیم داد. سعی کردیم از اون منظر هم یه فضای رسانه‌ای برای کارها درست بکنیم که بدونن این اتفاق داره میفته یا چیزی ثبت بشه در اجرا.
بسیار هم عالی. براتون آرزوی موفقیت میکنیم و همکارانتون در مجموعه تئاتر مستقل امیدواریم و آرزو میکنیم که از این رویکردها و از این جریانها بیشتر در تئاتر کشورمون و از سوی دیگر تماشاخانه های خصوصی و مدیرانی که در این مجموعه فعالیت میکنن این نگاه وجود داشته باشه، این فرصت ها داده بشه، گروه جوان، گروه خلاق، گروهی که دوست داره تجربه کنه، همونطور که خودتون هم فرمودین در این عصر از زمانه تئاتر کشورمون به دلایل بسیار عمده‌ای که عمدتنش هم اقتصادی هست فرصت کمی دارن برای دیده شدن و برای اینکه خلاقیت‌های خودشون و توانایی‌های خودشون رو بتونن به در واقع نمایش بذارن. امیدوارم که هم از طرف مجموعه مستقل تهران این کار ادامه پیدا کنه، حتی بتونه در سال بیشتر از یک بار برگزار بشه، و میگم از طرف سایر تماشاخونه خصوصی هم شاهده اینجور اتفاقات باشیم. جناب آقای احمدی، اگر در پایان در خصوص همین جریان و سایر فعالیت‌های مجموعه مستقل تهران هم علاقمند هستید که شنوندگانمون رو در جریانش قرار بدین، خوشحال میشیم بشنویم.
چشم. نکته مهمی که شما اشاره کردین بحث اقتصاد هست بر امروز روز تئاتر ما. تئاتر مستقل در این بخش حتی ریالی از گروه ها دریافتی نداشته و هیچ وقت نخواهد داشت. در این عصر تجربهی که برگزار میکنه، سالن رایگان در اختیار گروه ها قرار میگیره و امکانات به رایگان در اختیارشون قرار میگیره. منتها چیزی که من میخوام و نکته که میخوام بهش اشاره بکنم، وظیفه و مسئولیت اداره کل هنرهای نمایشی، شهرداری و ارگانهای از این دست هست که عموما خودشون رو کنار کشیدن از حمایت مالی گروه ها. و ما البته درخواست هایی دادیم، گفتیم که آقا 6 گروه اومدن اینجا و همه میدونن که به رایگان در اختیارشون قرار گرفته، سالن مستقل برای خودش هیچ چیزی نمیخواد، اما اداره کل هنرهای نمایشی موظفه که از این جریان حمایت بکنه.
دقیقاً.
شهرداری موظفه که از این جریان حمایت بکنه. شاید دلیل اصلی که سالن‌های دیگه به سمت چنین برنامه‌هایی نمیرن اینه که خب مطمئن هستن که هیچ دریافتی مالی نخواهند داشت. همه سالن‌ها هم نمیتونیم انتظار داشته باشیم که بیان برای 40 روز. شاید نتونیم البته انتظار داشته باشیم، این شاید خیلی مهمه، اگر که روی کرد فقط اقتصادی نباشه و فقط درآمدزایی از طریق تئاتر نباشه میشه که یک کاری کرد. منتها خب حالا اونا همه دارن به مسائل اقتصادی خودشون عموما فکر میکنن. در این شرایط وظیفه دولت هستش، وظیفه شهرداری ها هستش که بیان وسط، بیان پای کار، و وقتی که یک سالونی از سهم خودش و از حق خودش گذشته داره دریافت ریالی دریافت نمیکنه، بیان از گروه ها حمایت بکنن و حداقل مبالغ تولید کارهای این گروه ها رو بهشون برگردونن، چون اونا هم چشم داشت مالی نداشتن و همه اومدن کار فرهنگی بکنن در این 40 روز. یک نکته این هست. و نکته دوم هم اینه که واقعا بعد از شما تشکر بکنم.
سلامت بشین.
به عنوان رسانه و رادیو که به هر حال توجه کردید به عصر تجربه و به این اتفاقی که داره میفته، من خودم به عنوان کسی که داره در فضای رسانه‌ای هم فعالیت میکنه و از قضا حالا کار اجرایی هم به نوعی داره میکنه،
بله،
دارم دیگه با پوست و استخونم لمس میکنم که چقدر حضور رسانه ها و حمایت رسانه ها میتونه به ادامه و بالنده تر شدن این فضای فرهنگی و هنری از این دست کمک بکنه. اگر رسانه ها نبینن ما رو، اگر رسانه ها نقد نکنن ما رو، ما هیچ وقت متوجه نمیشیم آیا داریم راهمون رو درست میریم یا اشتباه میریم، کجا رو باید درست بکنیم و کجا رو نباید درست بکنیم. این چی میگم؟ این
بله.
چیزیه که من خلأش رو در این دوره حس کردم. البته بعضی خبرنگاران و بعضی دوستان قولهایی دادن که گزارش هایی بنویسن و ما رو نقد کنن.
درست.
من واقعا استقبال میکنم.
بله.
این دیده شدن برای حتی نه سالان مستقل، من میگم این 6 گروه، شاید هر کدوم از این 6 گروه میتونستن 6 آیتم و 6 گفتگو با مثلا برنامه شما داشته باشن.
بله.
خودشون رو معرفی کنن، نوع نگاهشون و جهان تئاتریشون رو معرفی بکنن و این برای اونها هم خیلی دلگرمی میشد و من امیدوارم که ما سال دیگه
حتما
حمایت شما رو بیشتر داشته باشیم و باقی رسانه‌ها.
حتما.
تشکر.
با کمال میل. ما که انجام وظیفه کردیم و امیدوارم که هممون با هم همکاری بکنیم در جهت اطلاع رسانی هرچه بهتره جریان هایی که صرفاً برای رشد فرهنگ و هنر و دیده شدن گروه ها و ایده های ناب و تجربه های جذاب هستش. خیلی ممنونم آقای احمدی ازتون، متشکرم، براتون آرزوی موفقیت میکنم. زنده باشین، متشکرم، خدا نگهدار. ممنون از اینکه همچنان برنامه صدای صحنه رو میشنوید. خب در این بخش هم در کنارمون سکار خانم کریمی حضور دارن تا در جریان چند خبر هفته جاری ما رو قرار بدن. سکار خانم بفرمید.
خواهش میکنم. تیتر اولین خبری که داریم این هستش که طی یک شب 12,000 مخاطب به تماشای تنهاتر از مسیح نشستن. به نقل از روابط عمومی نمایش تنهاتر از مسیح به کارگردانی حسن بزرا و تهیه کنندگی علی اسماعیلی از 17 مهر اجرای میدانی خدا در بوستان ولایت آغاز کرد. این نمایش هر شب در دو سانس به صحنه رفته و توانست یک شنبه 5 آبان رکورد مخاطب خود را بزند. در سانس نخست 6800 نفر و در سانس دوم 5600 نفر به تماشای این نمایش آینی نشستند. تنها تر از مسیح محصول سازمان هنری رسانه اوج و با اجرای مؤسسه فرهنگی ققنوس به صحنه رفته و با توجه به استقبال مردم تهران احتمال تمدید آن نیز وجود دارد. اجرای این نمایش تا 12 آبان تمدید شده. یه خبر دیگه داریم درباره جشنواره تئاتر فجر. 38 جشنواره تئاتر فجر این هستش که معرفی مدیر و داوران مسابقه و نمایشگاه پوستر جشنواره تئاتر فجر. مدیر و هیئت داوران مسابقه و نمایشگاه پوستر و سایر اقلام تبلیغاتی 38 جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر معرفی شدند. به نقل از دبیرخانه 38 جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر، ابراهیم حسینی که به عنوان مدیر مسابقه و نمایشگاه پوستر و سایر اقلام تبلیغاتی 38 جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر را همراهی می‌کند، با معرفی هیئت داوران این بخش گفت: ابراهیم حقیقی، آرش تنهایی و اشکان قازانچایی پوسترهای رویدادها و اجراهای نمایشی و قباد شیوا، مازیار تهرانی و بهراد جوانبخت سایر اقلام تبلیغاتی ارسال شده به دبیرخانه 38 جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر داوری می‌کند. وی افزود امسال 11 دوره است که بخش پوستر به جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر اضافه شده است و این بخش دیگر بعد از این سالها کاملا شناخته شده است. جشنواره نیز طی دوره‌های گذشته به همه تعهدات خود در این بخش پایبند بوده و هر دوره کتابی را نیز شامل پوسترهای منتخب منتشر کرده است. حسینی توضیح داد سال گذشته فرایند ثبت نام اینترنتی در بخش پوستر که در این دوره نیز انجام می‌شود با استقبال خوبی روبرو شد. در جشنواره 38 نیز فرایند ثبت نام پوسترها اینترنتی بوده و شرکت کننده می‌تواند 7 اثر را تا تاریخ 15 آبان ماه در سامانه www.fitf.ir ثبت کند. 38 جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر به دبیری نادر برهانی مرند 10 تا 20 بهمن ماه امسال برگزار می شود. خبر بعدی که داریم درباره مسابقه رادیو رادی هست و اینکه دبیرخانه دومین جشنواره تئاتر اکبر رادی فراخوان بخش مسابقه رادیو رادی را اعلام کرد. به نقل از امور ارتباطات دوم جشنواره تئاتر اکبر رادی، بخش رادیو رادی آثار اکبر رادی در قالب نمایش رادیویی، دومین دوره جشنواره تئاتر اکبر رادی به صورت رقابتی و برای نخستین بار در دو گروه نمایش رادیویی یا همون فایل صوتی و رادیو تئاتر اجرای زنده نمایش رادیویی بر صحنه برگزار می شود. در این بخش در هر دو گروه حداکثر 6 اثر توسط گروه انتخاب این بخش به دبیرخانه جشنواره معرفی می‌شوند و به جشنواره راه پیدا می‌کنند. دومین دوره جشنواره تئاتر اکبر رادی با دبیری بهزاد صدیقی و همکاری اداره کل هنرهای نمایشی، شورای اسلامی شهر تهران، فرهنگسرای سرب و اداره کل هنرهای نمایشی رادیو، رادیو نمایش از 27 تا 30 آذر ماه 1398 در تهران برگزار می‌شود.
بسیار هم عالی. خیلی ممنونم از اینکه این هفته هم در کنار ما بودید.
متشکرم که این فرصت رو در اختیار من گذاشتین تا بتونم کنار شما باشم. مرسی.
ممنونم. متشکرم. زنده باشید. در نمایش اسلو که کاری از گروه تئاتر تازه هست، این دوستان هنرمند به ایفای نقش می‌پردازند. هوتن شکیبا، نیما ایمانزاده، نگین تهمتن، مهنوش حاجی خانی، پویان فریدونی، کیمیا کاوند، بهراد سلاح ورزی، دنیز دانش، مرتضا علیدادی، آرش حقگو، تینا تیماجچی، مهیار پوربابایی، فریال سنگری، آیدا نادرزاده، احسان قرهداغی و مهبد جاننوش. در انتهای این نمایش گفتگو کردم با جناب آقای یوسف باپیری، کارگردان این اثر، که ازتون درخواست میکنم این گفتگو رو هم بشنوید. شنوندگان محترم، ممنون از اینکه همچنان همراه ما هستین. افتخار دارم در پایان اجرای نمایش اسلو گفتگویی داشته باشم با جناب آقای یوسف باپیری، کارگردان این اثر، که وقتشون رو لطف کردن و در اختیار برنامه ما قرار دادن. قربان، سلام، شبتون بخیر، خسته نباشین.
سلام، منم به شنوندگان شما سلام عرض میکنم و قربونه.
مخلصیم، زنده باشید. آقای باپیری عزیز، اگر که مایل باشین میخواستم اساساً یه توضیح مختصری راجع به این که چه شد که تصمیم گرفتین به اجرای این نمایشنامه، نمایشنامه‌ای که خب همزمان با آغاز اجراهاش برای اولین بار ترجمه نمایشنامه کتابش چاپ شد و وارد بازار کتاب شد. حالا بعدش میپردازیم به محتوای نمایشنامه.
برو نمایشنامه توسط محمد منعم به پیشنهاد نشر مانیا هنر پارسال تابستون ترجمه شد. به روال سابق همکاریمون با محمد منعم ترجمه رو برای من فرستاد، خوندم، خب خوشم اومد. طبیعتاً از همون پاییز پارسال پروسه تولید رو شروع کردیم و شروع کردیم به تمرینات. طبیعتا من به این موضوع از قبلم علاقه من بودم، ولی با توجه به حساسیت هایی که داشت حالا به تعویق می افتاد. به نظرم نمایشنامه خوب رو لبه مرز حرکت کرده بود و این باعث شد که من اقناع بشم که روش کار کنم. و دیگه ما از آبان آذر پارسال کستینگ کردیم با این بچه های جوانمون، شروع کردیم به تمرین تا الان که به اجرا رسید.
بسیار عالی، نزدیک یک سال این تمرین
تقریبا.
بسیار عالی. قبل از این با نویسنده آشنایی داشتین؟ کاری از
نه اتفاقا، چون نمایشنامه جدیدیه، 2017 نوشته شده. نویسنده رو نمیشناختم، با ترجمه منعم باش آشنا شدم. البته من تو اجرا سویه های متفاوتی از روی کردی که نویسنده به تکست داشته اتخاذ کردم، ولی خب طبعاً متن مهمی رو در اون تاریخ به نگارش در آورده و جوایزی هم مثل تونی اینام گرفته تو آمریکا. تو همون سالها هم تو آمریکا هم تو لندن اجرا شده.
بسیار هم عالی. و اینکه حالا همونطور که خودتون فرمودی، نمایشنامه نمایشنامه یه که مستقیما داره به یکی از حساس ترین موضوعات سیاسی نه تنها منطقه که جهان داره اشاره میکنه. اساسا این که دست بذاریم رو همچین موضوعی تو این برهه از زمان، فکر میکنید برای مخاطب امروز ما چقدر میتونه کارکرد داشته باشه؟
والا طبیعتا داره، چون این موضوع حساسیه. خب من با توجه علاقه مندی سیاسیم همیشه بهش علاقه داشتم، اما خب این موضوع در این که مسئله مهمی در معادلات جهانی هست، موضوعی هم هست کم که تو رسانه ها داخلی و خارجی زیادم مصرف شده. شاید به همین دلیل نوعی از فاصله یا نوعی از دلزدگی هم در مخاطبین ایجاد میکنه. و این نباید فراموش کنیم که موضوعات حل نشده زیادی در جهان وجود داره، که این موضوع از مهمترین موضوعات. طبیعتاً ما هم سعی کردیم با توجه به مصرف بدی که تو رسانه ها از این موضوع شده، با یک فاصله به این تکست و این موضوع نگاه کنیم و از اون نگاه در واقع فرم اجراییمون رو شکل بدیم.
درسته. و این روی کردی که حالا میشه گفت تا حدودی نگاه کاریکاتوری شاید بشه گفتش که به اشخاص نمایشنا و کلن موقعیتی که توش واقع شدن قرار گرفته برمیگرده به پیشنهاد نویسنده یا روی کرده شما به عنوان کارگردان
توی مثلاً رگه‌هایی از طنز هست ولی شاید نه به اون غلظتی که در واقع ما استفاده کردیم. واقعیتش اینه که هم مذاکراتی که برای صلح چه در این موضوع مشخص چه در موضوعات دیگه‌ای که الان به ما نزدیک هستن داره اتفاق میفته، یه نکته خیلی مهمه. گروه‌های مختلف در اتاق‌های قرار می‌گیرن و با در واقع کلیدواژه صلح پشت یک میز میشینن و در واقع گفتگوهای انجام میدن و تقریبا حداقل من سراغ ندارم هیچ کدوم از این معاهدات در نهایت اجرایی شده باشه. مثل همین سال اسلو هم بخش بزرگی از بندهاش هیچ وقت اجرا نشد. طبیعتا این ما رو به فکر وابیداره دیگه که چجوری این معاهدات در اتاقای دربسته اتفاق میفته ولی اجرا نمیشه و اونقدر میتونه تراژیکمدی باشه که از این ور مثلا کم کم این مذاکرات تبدیل به چشمه صلح بشه و باعث بشه که در واقع حتی عده‌ای آدم بیگناه هم کشتار بشن. به همین دلیل نگاه ما با فاصله شاید نگاهی تراژیکمیک بود به این فضا، چون انگار ما توی اتاق پشت یه میز روی چند تا صندلی میشینیم و در واقع نمایش حرف زدن رو با هم ایفا میکنیم، با هم دیگه حرف نمیزنیم. مثل در رابطه معمولی که شاید ما بگیم توی کافه دو نفری میشینیم خیلی حرف میزنیم ولی ظاهرا با هم دیگه حرف نمیزنیم، در واقع نمایش حرف زدن رو بازی میکنیم. به خاطر همین اتفاقی هم نمیفته، صلحی هم جاری نیست. خب طبیعتا واژه قشنگیه این واژه که سازمانهای بین‌المللی هم یدکش میکشن ولی من همچین نگاه زیبایی بهش ندارم.
دقیقا نگاه واقع بینانش هم خب همینطور هستش دیگه، و اینکه اساسا نمایشنامه هم داره خب یه نگاه مستندواری به این ماجرا و به این معاهده و به این نشست در واقع داره که خب خودش باعث میشه که به نظر من یه چالش بزرگی باشه که همچین موقعیتی حالا بیایم یه نگاه مستندم داشته باشیم. و از این جهت که این موضوع بسیار موضوع به هر حال میشه گفت حساس برانگیزی هست و اینکه شما با یه گروهی که اگر اشتباه نکنم حالا فارغ از اوتن شکیبا بچه‌های دیگه بیشتر بچه‌های دهه 70 هستن و اینکه خب میبینیم که بچه‌های از این دهه میان نمایشنامه‌ای رو کار میکنن که همچین دغدغه‌ای و همچین حرفی رو داره در روش بیان میکنه، فکر میکنم که میتونه که نوید بخش باشه کاملا. ممنونم از شما، نمیخوایم بیشتر از این خستتون کنیم، بعد از اجراز خسته هستین. ممنونم. اگر در پایان در مورد این اجرا یا هر فعالیت دیگه‌ای که گروهتون داره که دوست دارین شنوندگان ما در جریانش قرار بگیرن خوشحال میشم بشنویم.
نه محمد عزیز، خیلی ممنونم از شما و از مخاطبین و شنوندگانتون، تشکر میکنم. تو این روزهای باقی مونده دعوتشون میکنم اگه ندیدن بیان نمایش ما رو ببینن، ساعت 6 و 8 و نیم تماشاخانه ایران شهر، تا 13 آبان هم بیشتر نیستیم.
درود بر شما. ممنونم از شما. شنوندگان محترم، از اینکه این هفته هم در کنار شما بودم بسیار خوشحالم. ممنون از اینکه صدای صحنه و برنامه‌های رادیو سوینا رو میشنوید و همراهمون هستید. درخواست همیشگی ما شنیدن نظرها، انتقادها و پیشنهادهای شماست. همراه کانال رادیو سوینا باشید و برنامه‌های رادیو سوینا و پادکست‌هایی که برای شما تهیه میشه رو بشنوید، دانلود کنید و به دوستان خودتون پیشنهاد کنید. همینطور میتونید کانال گروه سوینا رو هم در تلگرام و اینستاگرام دنبال کنید و وبسایت ما رو هم داشته باشید و برنامه‌های ما رو از این طریق به صورت آنلاین بشنوید. www.sevinagroup.com. در پناه خدای بزرگ، شب و روزتون خوش.